خبروني تغوك.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را از عبدالواجد عادل از واشنگتن میشنوید. وزیر دفاع ایالات متحده بعد از اعلام استراتژی جدید کشورش در قبال افغانستان از طرف رئیس جمهور دونالد ترامپ برای بار اول به کشورهای جنوب آسیا سفر می کند. جیم متیس در جریان این سفر ملاقاتهای در سطوح بلند خواهد داشت. قصر سفید در زمان پالیسی خود را در قبال افغانستان بازنگری کرد که وضعیت جیوپولیتیک در منطقه در حال تغییر است. چین با رشد قدرت نظامی و اقتصادی نفوذش را در سرتاسر کشورهای جنوب آسیا گسترش می دهد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهان نقش بزرگتر هند در منطقه است. او به ارتباط نقش هند در افغانستان گفته است که ایشان می خواهند تا هند این کشور را به ویژه در عرصه همکاری های اقتصادی و انکشافی بیشتر کمک کند. بلند کردن بیرق گروه دولت اسلامی داعش در میان اهالی اسلام آباد پاکستان سراسیمگی به وجود آورد. این کار مقامات این کشور را واداشت تا در این مورد تحقیقاتی را انجام دهند. جمله خلافت در راه است در روی بیرق نوشته شده بود که بر روی یک تخته بزرگ در امتداد شاهراه بزرگ در پایتخت پاکستان نصب گردیده بود. مقامات وزارت داخله پاکستان به صدای آمریکا گفتند که کمیته تشکیل گردیده است تا این واقعه را تحقیق کند، اما این احتمال را تردید میکنند که داعش برای خیش در پاکستان جای پای یافته است. طلعت چودری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان گفته است که این گروه حضور سازمان یافته نداشته و نه هم دارای منابع و تأسیسات برای فعالیت در اینجا می باشد. گرچه مقامات پاکستانی صرف یک بیرق را ذکر میکنند، اما برخی از منابع گفتند که چندین بیرق در چندین منطقه پایتخت پاکستان دیده شده است. انگلا مرکل برای بار چهارم در انتخابات فدرالی آلمان به کرسی صدراعظم رسید. نتایج حتی 3 ماه قبل و با آغاز کمپاین‌های انتخابات چنین پیش بینی می‌شد، اما حزب دموکرات مسیحی حاکم نسبت به آنچه تخمین می‌شد آرای کمتری را به دست آورد و حزب دستراسی افراطی نسبت به آنچه فکر می‌شد آرای زیادی را تصاحب نمود. در این انتخابات حزب دموکرات مسیحی و حزب مؤتلف اتحاد باورای اجتماعی مسیحی هر دو مجموعاً 32.5% آرای کل را به دست آوردند. انگلا مرکل بعد از پیروزی در انتخابات در جمعی از هوادارانش گفت:
Man braucht nicht drum herum zu reden. Natürlich hatten wir uns ein wenig ein besseres
Ergebnis erhofft. احزاب دموکرات مسیحی و اتحاد باورای اجتماعی مسیحی با هم یک جا مبارزه کردند. ما از این بهتر را توقع می بردیم، اما ما مسئولیت مشترکمان را در قبال کشور و آینده آن درک می کنیم. حزب راستگرای متبادل آلمان که بیشتر از 13% آرا را به دست آورد، بیشتر کسانی را نشانه قرار داد که نسبت به سرازیر شدن بیشتر از 1 میلیون مهاجر مسلمان به آلمان در 2 سال قبل خشمگین بودند. بسدهاتن بعد از این که این حزب مقام سیوم را به دست آورد، یک شنبه در برلین اعتراض نمودند. سایر احزاب نیز وعده سپردند که بر ضد حزب متبادل آلمان با پا می خیزند و نمی خواهند نازی ها در پارلمان این کشور حضور داشته باشند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که یکی از جنرالان این کشور حین جنگ با تندروان دولت اسلامی در سوریه کشته شده است. وزارت دفاع روسیه بر رسانه های محلی گفته است که جنرال والری آساپوف وقتی کشته شد که یک مرمی در دوران شلیک مرمی ها توسط رزمندگان گروه دولت اسلامی منفجر گردید. این جنرال روسی به حیث مشاور قطعات سوریه در دوران عملیات برای آزادسازی شهر دیرالزور ایفای وظیفه میکرد. دیرالزور که در سرحدات شرقی سوریه با عراق موقعیت دارد، غنی از نفت بوده و منبع تمویل گروه دولت اسلامی در زمان اوج زمامداریش بر منطقه بوده است. مسعود بارزانی رئیس حکومت خودگردان کردستان عراق از مردمش خواست تا در رفراندم شرکت کنند که به منظور کسب استقلال از عراق امروز برپا می گردد. او در بیانیه‌اش در اوربیل پایتخت کردستان عراق به این مناسبت گفت که ایشان به این نتیجه گیری رسیدند که استقلال بانها اجازه خواهد داد تا سانحه های گذشته بار دیگر تکرار نگردد. همزمان با تأکید مسعود بارزانی بر برگزاری همپرسی استقلال کردستان از عراق، در روز دوشنبه ایران مرزهای هوایی خود را بر روی پروازها از کردستان عراق بسته است و توپخانه سپاه پاسداران نیز مناطق مرزی کردستان عراق را به توپ بسته است. یک جنرال ارشد اردوی سومالیا به روز یک شنبه در مگدیشو پایتخت این کشور به ضرب گلوله کشته شد. مقامات امنیتی این کشور این مطلب را به صدای آمریکا بیان داشتند. با گفته شاهدان عینی، مردانی که با تفنگچه مسلح بودند بالای جنرال عبدالهی شیخ قروش و محافظینش در حالی که از مسجد به سوی خانهش در حرکت بود حمله کردند و او را جا به جا به قتل رسانیدند. قروش در محل قمانده قماندانی سومالیا یک افسر برجسته بود و قبلا به حیث قماندان لوجستیک در اردوی سومالیا خدمت کرده بود. این بود اخبار این ساعت.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی نیم ساعته رادیو آشنا برای شما تهیه کرده ایم. در نخستین گزارش، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که برای اسکان مجدد مهاجران عودت کننده در سطح افغانستان 62 شهرک رهایشی در نظر گرفته شده است که کار 34 شهرک آن عملا آغاز و یا هم تکمیل شده است. توجه کنید به گزارش در مورد از ظفر بامیانی.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در طی سالهای اخیر بیش از 8000 خانواده از کشورهای ایران و پاکستان به ولایت بامیان عودت کردند. این تعداد مهاجرین پس از عودت به ولایت بامیان در نقاط مختلف مرکز شهر بامیان و ولسوالی کولنگ این ولایت مسکن گزین شده و برای نخستین بار برای آنان یک شهرک معیاری ایجاد میشود. بر اساس ارقام سازمان مهاجرت یا IOM در افغانستان، از اول جنوری تا نیمه سپتامبر امسال حدود 350,000 مهاجر فاقد اسناد از پاکستان و ایران به کشورشان برگشته یا اخراج شدند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان کشور در مراسم افتتاح نخستین شهرک مهاجرین در ولایت بامیان گفت:
در قدم اول کسایی که برمیگرده در سال اول تا به وضعیت اینجا عادت بکنن، یک کمک‌های اضطراری و عاجل بشری براشون انجام داده میشه، کمک‌های زمستانی براشون صورت میگیره تا آیسته آیسته به زندگی اینجا عادت بکنه. و این شهرکی که ما شما در اینجا داریم یک شهرکی است که بسیار اساسی و پیشرفته نقشه داره. بالاخره خب یک شهرک پیشرفته انشاءالله در اینجا ساخته خواهد شد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان کشور می‌افزاید که در زمینه برگشت دادن مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی با اتحادیه اروپا به تفاهم رسیده است و اکنون وضعیت تحت کنترل قرار دارد. وزارت عودت و مهاجرین می‌گوید که در مقایسه با سال گذشته میلادی میزان مهاجرین و بیجا شدگان داخلی در کشور نیز به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که در سال گذشته حدود 700,000 نفر در افغانستان به دلیل عوامل مختلفی بیجا شده بودند، اما امسال بیجا شدگان داخلی در این کشور به 400,000 نفر نرسیده است و ممکن تا پایان سال جاری میلادی این رقم به 500,000 نفر برسد. اما بسیاری از این مهاجرینی که در سالهای اخیر در ولایت بامیان عودت کردند از نداشتن سرپناه، نبود کار و ضعف اقتصادی شکایت دارند. باقر یکی از مهاجرینی که در سال گذشته از کشور ایران به بامیان عودت کرده است میگوید:
یعنی اینجا هستم به سرپناه، به مثلا به چیز از حکومت میخواهیم که وضعیت زندگی ما برادر روبرو شوه. دیگه به حسابی که سرپناه نداریم، توجه دولت، از خود دولت خواهش مندیم که توجه دهی بالا داشته باشه، چون ما این مال خودیم شخصا تعداد 8 ریال داده ولی مجبور هستیم، تانوز سرپناه هم نداریم.
مقامات میگویند که شهرک مهاجرین در ولایت بامیان در ساحه 775 جریب زمین ساخته خواهد شد که برای 5000 خانواده مهاجر سند ملکیت توزیع شده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان کشور میگوید که در حال حاضر کار ساخت 34 شهرک در سطح افغانستان جریان دارد و در این شهرک ها مراکز تجاری برای کارآفرینی به مهاجرین نیز در نظر گرفته شده است. مقامات محلی بامیان میگویند که بسیاری از مهاجرین این ولایت که اخیراً به افغانستان عودت کردند، به دلیل نبود زمینه کار و درآمد در بامیان نه، بلکه در بسیاری از شهرهای بزرگ افغانستان مانند کابل، هرات و مزار مسکن گزین شدند. محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان میگوید:
یعنی در مراکز ولسوالی‌ها ما شهرک مهاجرین نداشته باشیم، ما مجتمع های رهایشی را مد نظر بگیریم که هم بتوانند مهاجرین ما در آنجا مسکن گزین شوند و هم دسترسی ولو همراه با مشکل به زمین و زراعتشان هم داشته باشند.
در حال حاضر هزاران خانواده مهاجر در ساحات ششپل مرکز ولایت بامیان، دره اجدر، زرگران و ولسوالی کولنگ مسکن گزین شده است، اما بسیاری از این مهاجرین هنوز هم سرپناه ندارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
کابل میزبان اتحادیه همکاری های انتخاباتی کشورهای جنوب شرق آسیا می باشد که به نام فمبوسا یاد می شود. کمیسیون مستقل انتخابات در حال حاضر ریاست دوره‌ای این اتحادیه را به عهده دارد که شامل 7 کشور جنوب شرقی آسیا است. در رابطه با چگونگی همکاری کشورهای عضو این اتحادیه و هدف آن، حفیظ آصفی مصاحبه با عبدالبدی صیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انجام داده که با سخنان آقای صیاد در مورد تشکیل این اتحادیه آغاز می شود.
اتحادیه همکاری های انتخاباتی که به نام فمبوسا یاد میشه از 7 کشور متشکل است که افغانستان هم عضویت اینا را داره، پاکستان و هندوستان و سریلانکا و مالدیو و بوتان. این کشور هاست که هر سال یکی از این کشورهای 7 گانه که عضویت این اتحاد داره اینا ریاست این اتحاد به دوش خود میگیره که این پارسال دوش نیپال بوده و این سال افغانستان میزبان اونا هم بوده و به شکل رسمی این ریاست به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان واگذار شد و به مخاطر این میمانه به کابل تشریف آورده بوده و در یک همایش و در یک جمع کلان افتتاح رسمی اعمال کنفرانس آغاز شد. در این کنفرانس بحثای گوناگونی صورت میگیرد و باز یک رحله و یک سفر سیاحتی هم از اماکن ولایت بامیان که تمدن افغانستان اینا ببینه و برنامه های متعدد تبریخی دیگه هم در وجود داره.
هدف از این اتحادیه چیز دید و با دید کشورها تبادله تجارب؟
تبادله تجارب است، ترینینگ های کارمند است، خصوصا کشورهایی که مثل افغانستان و بوتان و کشورهای دیگه است که اینا تجربه کشورهایی که اونا تجربه تورانی در انتخابات در از اونا مستفید شد مثل پاکستان و هندوستان و بنگلادش و کشورهای دیگه است و با بین خود همکاری های هم انجام میده که کارمندهای تخنیکی ما باز اوجه سطح میکنه و از تجربه اونا در انتخابات و نواوری هایی که در سیستم انتخابات به وجود میاد اونا مستفید میشه.
من میخواستم بپرسم که این همایش برای چند روز در کابل است و در آینده چی پلان های روی دست است در این مورد؟
این میمان های ما به کابل تشریف آورده بودن و رسما اعمالی کنفرانس آغاز شد. سوم مینا به بامیان تشریف میبره و روز چهارم که روز آخرین این کنفرانس است انشاءالله نتیجه گیری خواهد شد و یک توافقنامه بین این کشورها که این ای دوره ریاست و افغانستان گذاشته شده و در آینده توافقنامه به اینجا میرسه که اینا از تجارب یک دیگر و از کارهای خوبی که تجارب و که در انتخابات کشورهای خودشان به دست آورده با دیگرها هم شریک بسازه و همچنان کارمنده تخنیکی یک دیگر ترینینگ بده کشورهایی که نیاز داره و با هم در انتخابات آینده همکاری های گوناگونی داشته باشه.
و آیا امکان داره که در انتخابات آینده از اعضای کشورها هم در انتخابات به شکل ناظر سهم بگیرن؟
تاریخ و یک تصمیم گرفته نشده اما این موضوعات متعدد مطرح است که در روز آخر انتخابات انشاءالله در باره یک توافقنامه به امضا میرسه و تصمیم کمیسیون‌های 7 کشوری که در اینجا تشریف آورده گرفته خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز اکنون هم توجه کنید به گزارش در مورد همه پرسی که قرار است امروز در کردستان عراق برگزار شود. منطقه کردستان عراق امروز دوشنبه همه پرسی را برگزار می کند تا مشخص سازد که ساکنان آن منطقه خواهان آزادی از عراق اند یا خیر. این تصمیم اداره کردستان با واکنش حکومت عراق و کشورهای همسایه آن به شمول ترکیه و ایران مواجه شده است. صدر اعظم عراق میگوید که بغداد هرگز مردم کردستان را ترک نخواهد کرد. به مطلب در رابطه توجه کنید که با استفاده از رویترز، اسوسییتد پرس و صدای آمریکا تهیه کرده‌ام.
ترکیه‌نین گنی حدودلرنده
صدر اعظم ترکیه میگوید که انقره هیچگاه تغییر وضعیت و یا هر گونه شکل گیری جدیدی را در سرحدات جنوبی آن کشور تحمل نمی کند. بن علی یلدرم ضمناً گفت که تیاره های ترکی عملیات را بر اهداف حزب کارگران کردستان در شمال عراق پس از آن انجام داده است که دریافتند جنگجویان آن گروه برای حمله بر پوسته های نظامی ترکیه در امتداد سرحد آمادگی می گیرند. آقای یلدرم روز یک شنبه گفت که برنامه همه پرسی کردها برای خود ارادیت کردستان عراق برای انقره باطل و غیر قابل پذیرش است.
ترکیه هیچگاهی تشکیلات جدید را در امتداد سرحدات جنوب شرقی خود نمی‌پذیرد. این همه‌پرسی که قرار است به روز دوشنبه برگزار شود برای انقره غیر قانونی و غیر قابل پذیرش است.
حکومت منطقه کردستان با وجود تقاضای ملل متحد، ایالات متحده و بریتانیا مبنی بر تعویق همه‌پرسی بر برگزاری آن تاکید ورزیده است. ایالات متحده، بریتانیا و ملل متحد ابراز نگرانی کردند که این اقدام اداره خودمختار کردستان باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه خواهد شد. ترکیه که منزل و ماوای بزرگترین نفوذ کردها در منطقه بوده و با شورشگری یک گروه کرد در نبرد است، هشدار داده که در پاسخ به همه‌پرسی کردستان عراق، گام‌های را در ابعاد امنیتی، دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی برخواهد داشت. آقای یلدرم میگوید تیاره‌های نظامی آن کشور اهداف کارگران کردستان را نشانه گرفته و انقره به افرادی که از مظالم گروه‌های مسلح به سطو آمده‌اند کمک خواهد کرد.
بلگده یاشیان و uzun süreden beri
ما در آینده نیز به مردم که در منطقه زندگی می کنند و ظلم و دهشت گروه داعش و حزب کارگران کردستان را تحمل می کنند و با فقدان رهبریت مواجه هستند دست کمک دراز خواهیم کرد. باکی نداریم که نتیجه این کار ما چه خواهد بود. ما کردها، اعراب و یا ترکمنها را نه بلکه آنان را که روی انجام این اشتباه تاکید می ورزند پاسخگو قرار خواهیم داد.
ترکیه از سالیان متمادی به این سو عمده‌ترین منطقه ارتباطی شمال عراق با جهان خارج بوده است. انقره روابط عمیق و قوی تجارتی با مناطق نیمه مختار ایجاد کرده که صدها هزار بیرل نفت در روز از طریق ترکیه به کشورهای جهان صادر می‌کند. از جانب دیگر حیدر العبادی صدر اعظم عراق در واکنش به تصمیم همه‌پرسی کردستان گفته است که مردم عراق کردهای آن کشور را ترک نخواهد کرد و همیشه کشور تمام عراقی‌ها باقی خواهد ماند. آقای عبادی هشدار داد که به هیچ کسی اجازه نخواهند داد تا مطابق به میل خود عمل کند.
معظم مشاکل الاقلیم داخلیه و لیست مع بغداد و بالتالی فانها
بسیاری مشکلات منطقه کردها داخلی است و با بغداد مشکلی وجود ندارد و اگر مسئله تجزیه در میان شود مشکلات افزایش خواهد یافت. مشکلات اقتصادی و مالی منطقه نتیجه فساد و مدیریت نادرست آن منطقه میباشد. من به مردم کرد خود میگویم که از مقامات خود در منطقه درباره سرنوشت پولهای به دست آمده از فروش نفت سوال کنند.
اما طوری به نظر می رسد که کردهای عراق امروز دوشنبه به پای صندوقهای رای خواهند رفت و روی استقلالیت کردستان تصمیم خواهند گرفت. مسعود باریزانی رهبر اداره خود مختار کردستان روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که از این تصمیم خود عقب نشینی نمی کنند. آقای باریزانی علاوه کرد که کردهای عراق به دنبال مذاکرات با حکومت مرکزی به رهبری شیعیان عراق خواهد بود تا پاسخ مثبت مردم کرد را که انتظار می رود در همه پرسی به دست آید جامعه عمل بپوشاند. با گفته آقای باریزانی حتی اگر این امر دو سال یا بیشتر را در بر گیرد. مسعود باریزانی گفت که کردها هیچگاه یک بار دیگر به مشارکت ناکام با حکومت دینی و فرقه‌ای بغداد تن نخواهند داد. حکومتی که به گفته وی انتظار می‌رفت پس از سرنگونی صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق دموکراتیک باشد. مسعود باریزانی همچنان هر گونه نگرانی همسایه‌های قدرتمند عراق مانند ایران و ترکیه را رد کرد که گفتند این همه‌پرسی ثبات منطقه را برهم خواهد زد. این کشورها از اداره ترکستان خواستند تا به قانون بین‌المللی سرحدات پابند بماند. اما آقای باریزانی تاکید می‌ورزد که تنها آزادی می‌تواند پاداش مادران و شهدای کردستان باشد. مسعود باریزانی می‌گوید تنها از طریق آزادی می‌توانیم آینده‌مان را تضمین و مسئول سازیم.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
معلمین و رضاکاران در مصر از صبر و مهربانی در تلاش به آموزش دادن برخی کودکان خانواده‌های پناهجویان از تقریباً 10 کشور آفریقایی استفاده می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی مثل کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد، گروه‌های کلیسا و سایر سازمان‌های غیردولتی محلی در این تلاش برای آموزش کودکان کمک می‌کنند. ادوارد ایرانیان، خبرنگار صدای آمریکا از قاهره، گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از محمد احمدی می‌شنویم.
متعلمین پناهجوی آفریقایی عین امیدواری ها و آرزوهای جوانان جهان را دارند، اما آنها با آزمون های متعددی مواجهند که همتایان خوشبخترشان در سایر جاها تنها می توانند حدس بزنند. کریس روبکی، یک مربی مکتب امید آفریقایی در معادی در حومه شهر قاهره، به صدای آمریکا می گوید که کودکان پناهجوی آفریقایی که او با آنان کار می کند، غالبا یک عضو یا هر دو عضو والدینشان را از دست دادند و با سایر اعضای خانوادهشان زندگی می کنند.
A good portion of them, I don't have the exact numbers.
یک بخش بزرگی آنان مادر و پدر ندارند. بعضیشان مادر دارند، بعضیشان پدر دارند، بعضیشان شاید ممکن با خاله‌ها یا کاکاهایشان زندگی کنند. یا بعضیشان ممکن با اعضای قبایل زندگی کنند و آن کودکان آنان را خاله یا کاکا می نامند.
روبکی میگوید که یک پسر کوچک از آنچه بر وی در خانه اش سپری شده بود آسیب روانی دیده است، به نحوی که او توان صحبت کردن را تا زمانی نداشت که یک روانشناس در مکتب وی از وی خواست تا تصاویر آنچه را که بر وی گذشته است رسم کند.
And so we had a psychologist that came and support was supporting us, a volunteer, and
او از وی خواست تا روستایش را ترسیم کند و وی روستایش را رسم کرد. او تصویر تکه تکه پدرش، مادرش و خواهران و برادرانش را رسم کرد. وقتی او از وی پرسید پدرت کجاست، وی به بعض تکه های روی زمین اشاره کرد.
شان پی، معلم در مکتب امید آفریقا، به صدای آمریکا گفت که وقتی وی تدریس در مکتب را در سال 2003 آغاز کرد، او و همکارانش به دنبال یافتن کودکان پناهجوی آفریقایی زیر پل‌های قاهره و باغ‌های عمومی آن شهر برآمدند. او متوجه شد که چگونه آنها را برای رفتن به مکتب تشویق می‌کنند.
ما اینجا مکتب داریم، بنابراین ما می توانیم شما را اینجا بگذاریم. اینجا رایگان است، غذا است و هنگامی که آنها در مورد غذا می شنوند، آنها می آیند.
خانواده های پناهجوی آفریقایی غالباً برای گذاشتن غذا روی میز در تقلا هستند. سازمان های غیر دولتی مثل پناهندگی مصر توسط کلیسای آنجلیکان در قاهره اداره می شود. با آنها با شکر، آرد و روغن خوراک پزی رایگان و درمان طبی رایگان در کلینیک صحی آن سازمان کمک می کند. با وجود تلاش ها برای رسیدگی به زندگی در تبعید، اکثر کودکان پناهجو از فرصت رفتن به مکتب مستفید می شوند. آنها دوست دارند با همسنفی هایشان بازی کنند، سرگرمی داشته باشند و درس بخوانند. فصل های درس بسیار محدود است و متعلمین در دو جلسه مختلف شرکت می کنند، اما معلمین برای کمک به آنها جهت یادگیریشان به سختی کار می کنند و این کار را با عشق انجام می دهند.
ما می دانیم که متعلمین دوست دارند اینجا بیایند، به خاطر که آنها می دانند اینجا مکان مسئول است و اینجا مکانی است که آنها محبت را خواهند دید.
کریس روبکی میگوید که این کودکان معلمینی را خواهند دید که مواظب آنها هستند و آنها را دوست دارند و برای کمک به رشد آنها و مردان و زنان جوانی هستند که بتوانند تصامیم مسئولانه را در زندگیشان اتخاذ کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، وزیر دفاع ایالات متحده برای نخستین بار پس از اعلام استراتژی جدید آقای ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد جنگ آمریکا در افغانستان به جنوب آسیا می رود. استراتژی جدید ایالات متحده درباره افغانستان خواهان اعزام هزاران سرباز اضافی و هم گسترش نقش هند در افغانستان شده است. قرار است جم متیس در جریان این سفر ملاقات های در سطوح بلند داشته باشد. گزارش بل گالو، خبرنگار صدای آمریکا، را در مورد توجه کنید. قصر سفید در زمان پالیسی خود را در قبال افغانستان بازنگری می کند که وضعیت جیوپولیتیک در منطقه در حال تغییر است. چین با رشد قدرت نظامی و اقتصادی نفوذش را در سرتاسر کشورهای جنوب آسیا گسترش می‌دهد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهان نقش بزرگتر هند است، کشوری که یک قدرت دیگر منطقه می‌باشد.
We want them to help us more with Afghanistan.
از هند می خواهیم در عرصه افغانستان ما را بیشتر کمک کند، به ویژه در عرصه همکاری های اقتصادی و انکشافی.
این پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده بسیار خطرناک است، به ویژه برای پاکستان، رقیب متخاصم دهلی جدید که این تصمیم را یک تهدید برای اسلام آباد می پندارد. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در سفری که برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک داشت، نقش نظامی و سیاسی هند را در افغانستان غیر قابل قبول خواند.
هر گونه نقش نظامی و سیاسی هند در افغانستان برای ما غیر قابل پذیرش است. فکر میکنم این امر فقط به پیچیدگی اوضاع منجر شده و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.
اما عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه این اظهارات صدر اعظم پاکستان را دور از روابط و اساسات دیپلماتیک عنوان می کند.
همچو اظهارات با موازین دیپلماتیک سیاسی و روابط بین الدول موضوع نیست و برابر نیست و مجاز نیست. من فکر می کنم که صدر اعظم پاکستان از سطر فرط قهر و غضب و ناچاری از این حرفها استفاده کرده. من فکر میکنم که پاکستان برای بار اول تحت فشار جدی سیاسی بین المللی قرار گرفته.
این در حال است که هند در این عرصه محتاطانه گام برمی‌دارد. در اوایل ماه سپتامبر دهلی جدید توافق کرد که همکاری های بیشتری را برای نیروهای دفاعی افغانستان فراهم کند. هند از قبل بیش از 2 میلیارد دلار را در عرصه اقتصادی به افغانستان کمک کرده است. مقامات افغانستان مانند احمد شاه کتوازی دیپلمات افغان در واشنگتن میگوید که آنان خواهان روابط دوستانه با هر دو کشور بوده و اکثر تاکید می‌ورزند که هند در عرصه غیر نظامی و غیر سیاسی با افغانستان همکاری کرده است.
Health sector, education, infrastructure.
هند در عرصه های صحت، معارف، زیربناها و نهادهای دموکراتیک با افغانستان همکاری کرده است. هیچ کشور و یا هیچ کسی با این اقدامات نباید مخالفت کند.
اما در پاکستان افراد زیادی هستند که با نقش هند در افغانستان مخالفت دارند و این رقیب دیرینه هند ممکن احساس خطر کرده و در عوض حمایت ادعا شده خود را به گروه های جنگجوی مستقر در افغانستان افزایش دهد. شمیلا چودری که در حکومت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در عرصه پلیسی کشورهای جنوب آسیا کار کرده است میگوید
In this way the policy that the Trump administration has designed actually contradicts itself.
با این شیوه ای که اداره آقای ترامپ پالیسی افغانستان را طرح‌ریزی کرده است، در حقیقت در تضاد با خود پالیسی قرار دارد. از یک طرف ما فشار بیش از حد بر پاکستانی ها می اندازیم و همچنان از آنان می خواهیم کار بیشتری به ایالات متحده انجام دهند و هم از اسلام آباد می خواهیم رابط خود را با گروه های تندرو قطع کند. از جانب دیگر از هند می خواهیم تا برای افغانستان کارهای بیشتری انجام دهد. این امر پاکستان را تحریک می کند.
برای جیم متس، چین با اقداماتش فعالیت‌های وزیر دفاع آمریکا را برای حفظ توازن منطقه‌ای مغلق‌تر ساخته است. چین و هند در این اواخر توافق کردند تا اختلافات درازمدت فرامرزیشان را کاهش دهند. بیجینگ همچنان به خاطر افزایش سریع روابط دفاعی واشنگتن با دهلی جدید براشفته است، روابطی که هند انتظار دارد با سفر جیم متس به آن کشور بیشتر گسترش یابد. شنونده های عزیز اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. قندهار 34-16، آسمان صاف. هرات 32-15، آسمان آفتابی. مزار شریف 31-18، آسمان صاف. فراه 36-19، آسمان صاف. بامیان 18-4، آسمان صاف. غزنی 30-19، آسمان آفتابی. جلال آباد 30-19، آسمان قسمن ابرآلود. قندوز 31-15 آسمان صاف و میمنه با بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 15 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است. شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم. شما را به شنیدن برنامه های رادیو آزادی دعوت میکنیم که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موج به نشرات خود آغاز میکنند. ساعت 6 شام برنامه های تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی فراموش نکنید. ما هم 7:30 شام با نشرات دری رادیو آشنا دوباره در خدمت شما قرار خواهیم داشت. روز خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.